بندم خدمت ازم و همه بینندگان عزیز را که در سراسر این کره خاکی ما را میهمان گرم خانواده های خود کردن و شاهد برنامه های ما هستن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم و موفقیت همگان را از خداوند منان خواهانم و در خدمت مجری بزرگوار جناب محسنی عزیز هستیم. سوالاتشون رو ظاهرن به دنبال بحثهای گذشتمون بوده مطرح کنن، به حول قوه الهی انشاءالله بتونیم برگ سبزی و ران ملخی تبدیل کنیم به پیشگاه سلیمان هستی آقا ولی از ارواح نافدان.
خیلی ممنون هستیم که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. من قبل از اینکه وارد بحثم و از حضرت استاد سوالاتم خودم رو مطرح بکنم، عرض بکنم که هدف ما از این برنامه بیان حقایق و معارف اهل بیت علیهم السلام هست. بحث ما پیرامون توحید بود، اگه دوستان عزیز خاطر شریفشون بود، جلسات متعددی پیرامون توحید داشتیم و توحید وهابیت رو هم به نقد کشیدیم در نظر استاد. درخواست میکنم که همراه ما باشید تا پایان برنامه. من سوالم رو از اینجا شروع میکنم که استاد عزیز، اگه خاطر شریفتون بود، ما در جلسه گذشته مباحث توحید رو از حضرت عالی سوال کردیم و اقسام توحید رو از شما سوال کردیم، توحید نظری و توحید عملی. و بحث توحید نظری، بحث توحید در ذات و صفات و در اعمال خدمت شما سوال شد و شما بیان فرمودید. بحثی رو که اینجا میخوام خدمت شما مطرح بکنم و بینندگان عزیز هم حتما براشون سوال هست، یکی از اقسام توحیده و اون توحید در تشریع و قانونگذاری است. آیا قانون در شریعت، قانون وضع کردن مختص خداست یا میتونه بشر هم اون رو وضع بکنه؟ این رو بخواستم شما لطف فرمایید داره بینندگان عزیزمون بیان کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وفضل أمري إلى الله إذا الله بصير بالعباد. همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، اگر بنا شد ما موحد باشیم باید در تمام حوزه ها موحد باشیم، هم در مسائل توحید ذات و صفات، هم در توحید افعال، یعنی آنچنان باشیم که همه چرا و همه جا از خدا ببینیم و جز خدای عالم چیزی را نبینیم. همونطوری که عرض کردیم، مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. جهان هرچه هست ذل الله، علم تر کیف مدد دل. ولذا اگر این شد، ما در تمام حوزه ها که در حوزه توحید ذاتی و افعالی، تشریع و غیره، همه جا باید با چشم توحیدی و خدابینی نگاه کنیم. این جمله از اونها مسئله توحید در تشریع و قانون‌گذاری است. در او این که در جلسه گذشته اشاره کردیم، بشر اجتماعی آفریده شده، فطرتاً نمیتونه تنهایی زندگی کنه. برای رفع نیاز خود ناگزیر هست جامعه دست به دست هم بدهد. هر بخشی از جامعه یک قسمتی از مسئولیت های اون جامعه رو انجام بده. خب در زندگی اجتماعی قطعاً تضاد و تضاهم قدرت هست و هر کسی با توجه به اون حبوزاتی که دارد و میخواد منافع را به طرف خودش بکشد و چه بسا بعضی از صاحبان قدرت هستن، بعضیشون نمیاد حقوق دیگران رو پایمال کنن تا خودشون به اون مقاصدشون و منافعشون برسه. ولی زن ناگزیر هست در زندگی اجتماعی یک قانونی باشد. این قانون برای همه، شاه و گدا، ارباب و رعیت، برای شما عرض کنم مالک مملوک، رهبر و شهروند الزام آور باشد. این قانون باعث میشه که جامعه به صورت خیلی زیبا و صحیح مسیر خودش رو طی کنه. این یک نکته. نکته دیگر، خدای عالم بشر رو آفریده تا به کمالات لایق و شایسته او برسه. که در اون حدیث شریف از کنت کنزن مخفیان عرب ان عرف خلقت الخلق لکی عرف، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فتحا. بشر تو در حال حرکت به سوی کمالاتی که پروردگار جهانیان باشد، فملاقی اگر این مسیر کمال رو خوب طی کنی به کمالات زیبنده خود خواهی رسید. اینی که ما میبینیم بشر امروز گرفتار مسائل مادیات و مقام و جاه و امثال این هست، در حقیقت یک انحرافی در فکر و زندگی بشر امروز ایجاد شده. وگرنه بشر رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. یا بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه در وهم تو ناید آن شدم. ولذا این رسیدن به این کمالات احتیاج به یک سری مقررات و قوانینی دارد. و در بحث قانون گذاری، خب اگر ما بخوام وارد بشیم سخن خیلی زیاده. حالا انشاءالله در بحث نبوت که رسیدیم، علت و انگیزه نیاز بشر به انبیا رو اونجا مفصل روی بحث قانون گذاری اشاره خواهیم کرد. تنها کسی که میتواند قانونی وضع کند و بشر را به خیر و شرش، زیان و ضررش رهنمود کند، آفریننده بشر است، نه غیر از او.
اگر اتصال محسوس شده بزنیم رو شان سازنده یک ماشین، حتما از کاتالوگی که استفاده بکنه اون مهندس بهتر میدونه.
بله، سازنده هر چیزی بهتر از دیگران نسبت به شاخصه های اون مصنوع خودش آگاهی داره. خالق بشر خدای عالم است، او خودش میداند نفع و ضرر و خیر و شر دست اوست و او میتونه تشخیص بده. ولذا ما در سوره یوسف آیه 40 قرآن با صراحت میگه ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آبائکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله. اینجا حاکمیت فقط از آن خداست. البته اینجا کلمه حکم در اینجا به معنای قانونگذاریه، به معنای حکومت نیست. حالا بحث حکومت رو در قرآن مطرح میکنیم به دلیل اینکه بلافاصله قرآن میگه امر الله تعبد الا اياه، بلافاصله ان الحکم الا لله، یعنی حکم و تشریع و تقنین، این حلاله، این حرامه، این واجبه، این مستحبه، این مکروه، این مباهه، این همه مربوط به خدای عالم هست. این الحکم الا لله، تقنین و تعیین حلال حرام، واجب و مستحب، همه دست خداست. بلا فاصله امر ان لا تعبدوا الا اياه، با توجه به این قوانینی که خدا تعیین کرده، شما با عمل به قوانین الهی، یعنی به واجبات الهی عمل کردن، از محرمات الهی اجتناب کردن و به مستحبات تزیین دادن و از مکروهات دور بودن، این باعث می شود که چیکار کنیم؟ ما به طرف اون مسیر و کمالاتی که خدا برای ما معین کرده برسیم. ولذا خدای عالم در سوره مائده آیه 50 این تعبیر داره: اف حکم الجاهلیت تبغون و من احسن من الله حکمن. آیا حکم جاهلیت رو دنبالش هستید که پیروی کنید؟ اینجا خدای عالم میاد تقنین و قانون و تشریع رو دو قسم میکنه: تشریع الهی، تشریع جاهلی، تشریع خدایی و تشریع دوران جاهلیت. آنچه را که از ناحیه خدا توسط انبیا به ما میرسد، این تشریع الهی. آنچه که از غیر اینها میرسد، بلو بشر بلغ ما بلغ از نظر فکر، استعداد، عقل، دانش، اینها را خدای عالم تشریع جاهلی میداند. ولذا در سوره مائده آیه 44 45 46
خیلی زیبا ترسیم کرده خدای عالمین رو، یعنی مسئله رو دیگه تقریبا کاملا شسته رفته در اختیار بشر داده. و من لم یحکم بما انزل الله و اولئک هم الکافرون. بله، سه تا آیه، هر کس طبق قوانین الهی حکم نکند کافر فاسق ظالمه. ببینید این مشخص کنه. البته اینجا در این سایه شریفه خدای عالم بحثی که داره مطرح میکنه بحث مقرنن و مشرع نیست، بحث اجرای حکمه. خب مشخصه اجرای حکم نادرست و جاهلی لازمش اینه که باید مقنن، باید اون کسی باشد که ارتباط به عالم هستی و آفریننده این اثر هست. ولی ذا خدای عالم در این سه آیه اجرای احکام غیر الهی را، اجرای احکامی که از ناحیه افراد دیگر غیر از انبیا میرسد، کفر، فسق و ظلم قلمدار کرده. ولی تا بینندگان عزیز در اینجا دقت کنند، آنچه را که خدا معین نکرد، آنچه را که از ناحیه انبیا به ما نرسید، افراد ولو بلغ ما بلغ، صحابه، ائمه علیهم السلام، آقا امام صادق سلام الله علیه، آنچه که ذهنم هست نزدیک بالای چهل روایت، میگه آنچه را که ما برای شما از احکام الهی بیان میکنیم، امام صادق میگه از پدرم شنیدم، او از پدرشون، او از پدرشون، از امیرون، از پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم از خدا. یعنی احکامی که ائمه علیهم السلام اهل بیت بیان کرده اند، اذل قرآن هستن، تمام سلسله ذهبیه و طلائی دارند. اگر چنان که تنس اصحاب ائمه اربعه و دیگران مطالبی رو مطرح می کنن، اگر این مطالب به پیغمبر برگرده، البته با سند صحیح، این میشه تشریع الهی. و اگر نه اینطوری نشه، مثلا بیاد بگی بله زمان پیغمبر فلان چیز حلال بوده، من میخوام حرام کنم، فلان چه حرام بوده، من میخوام حلال کنم، مثلا همونطوری که عزیزان اهل سنت نقل میکنن از قول خلیفه دوم، مثلا متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا افرضهما و انا این دینه کاملا واضح و روشنه. یا در رابطه با دیگه تراوی ایشون میگه آقا این قضیه نبوده، زمان پیغمبر مردم نماز نافله را ماه رمضان به جماعت خونده نمیشود، جناب خلیفه را تشخیص داد، حالا ما کاری نداریم، اجتهاد بوده چی بوده اونا در ادای خودش بحثه، ولی خودش صراحت داره نعم البدعت هذه، یعنی بدعت خیلی خوبی. ولی ما وقتی ما توحید در تشریع رو مطرح میکنیم، باید تمام این ظرافتکاری ها مشخص بشه و تمام دقائق و ذرائع تشخیص داده بشه. هر فردی از افراد بشر اگر چنان که حکمی از احکام الهی بیان می کنن، قانونی رو برای افراد معین می کنن، چه تصویب می کنن، چه تبیین می کنن، چه نقل می کنن، اگر این ها برسد به مصدر تشریع، نبی مکرم اونجا میشه این تشریع، تشریع صحیح، اینجا توحید در قانونگذاری و توحید، توحید در تشریع. اگر به اونجا نرسید افا حکم جاهلیت تبعون.
بله، پس باید توجه استاد، هر کسی که از طرف خدا مأمور باشه مثل رسول و پیامبران الهی، اینا میتونن قانون گذاری کنن. اگه خاطر شایدون باشه هفته قبل، جلسه قبلی که داشتیم، دوست از این سوالی رو کرد، حالا خواستم این دوباره اشاره بفرمایید که دوستان از این سوال نداشته باشن، که حضرت رسول علاوه بر اینکه حالا از طرف خداوند تشریع کردن، تشریع هم یعنی قانون گذاری هم به ایشون تفیض شده بود. یه توضیح مختصر در مورد مثل نماز رو که خود حضرت داره کرد، داره کرد، اضافه کردن، بعد یه رو کرد، داره کرد، اضافه کردن.
ما آنی که از این الحکم الا لله در رابطه به حاکمیت مطرح میکنیم، یا در اینجا امرن لا تعبدوا الا اياه، حاکمیت یعنی قصد این است که تشریع و تدنین عملا و به ذات از آن خدای عالم. بله خدای عالم میتونه هم در تکوینیات هم در تشریعیات این بخشی از آن که از آن خودش هست تفویض کنه و وکالت بده. همونطوری که در رابطه با بحث تکوین مثلا ایراندن خلایق، خب خیلی صراحت داره قرآن، الله یتوفی الانفس حین موتها، خدایی که میراندن نفسها و خلایق به دست اوست. خب این اولا و به ذات میراندن مال اوست، خب الممیت، ولی از اون طرف میاد میگه برای شما ارز کنم ملائکه‌ای که وکل بهم مأمور شده اند برای شما ارز کنم قبضه می کنند. در تشریع هم این چنینه، تشریع اولا و به ذات از آن خدا را آدم هست، ولی یک دفعه میاد برای نبی مکرم اختیاراتی رو میده در محدوده اختیارات، در اون چهارتوبی که خدای عالم معین کرده. عرض کردم روایت صحیح تفسیر کافی رو عرض کردم، امام صادق سلام الله علیه میفرماید ان الله ادب نبیه و احسن تأدیبه ثم فبض الیه امر دینه، خدایا هم پیغمبرش رو به آن گونه ای که میخواست تربیت کرد، و بعد از این که کمالات را نبی مکرم دارا شد فبض الیه امر دینه، امر دین را خدای عالم یعنی بحث تقنین تشریع زیادی و کم کردن رو خدای عالم به پیغمبر واگذار کرد و فرمود با مصادق آنچه که بر نبی مکرم تفویض شده و امیر المؤمنین و به ما هم تفویض شده. ولذا ما معتقدیم ائمه علیهم السلام هم ولایت در تکوین دارن به اذن الله تبارک و تعالی، هم ولایت در تشریع دارن، اون هم ولایت تشریعشون برمیگردد به نبی مکرم، نبی مکرم از خدای عالم. مثل قضیه خمس رو در برای شما امام جواد سلام الله علیه میگه من در برای شما کنم برزون باکر این سال فقط خمس را واجب میکنم. این رو آیان مراجع و فقهای ها دلیل بر ولایت در تشریع قرار داد و مباحث دیگری که توسط ائمه بیان شده، ولی این ولایت تشریعی اینها نستدیر بالله این نیست که ما بیان بگیم مثلا نستدیر بالله دین ناقص هست خاتمیت زیر سوال میره، نه این در حقیقت حبیینه اینا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس، پیغمبر زمان حیات خودش مبین کتاب بوده و بعد از امیرالمؤمنین، بعد از امیرالمؤمنین عطا سلام الله علیه اجمعین مبین هستند. آن را که از نبی مکرم به اونها رسیده در مطالع مستحدثه اتفاقاتی که می افتاد، این از علومی که از نبی مکرم به اونها رسیده بوده مباحث رو برای مردم مطرح می کرد.
بندگان عزیز، شما شاهد برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی ولایت هستید در محضر استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستید. ممنونم تا پایان برنامه همراه ما باشید. امشب میخوام یه ذره جلسه بحث رو یه ذره کوتاه‌تر ببندیم انشاءالله که بیشتر به شما پاسخ تلفناتون اگه انشاءالله ارتباط برقرار شد بیشتر از نظر استاد استفاده کنیم و تلفن ها رو جواب بدیم. حالا سعی میکنیم انشاءالله اگه خدا لطف کنه اطلاعات رو در کوتاه‌تر و از استاد بخوایم که انشاءالله بیشتر به دوستان عزیزی که تماس بگیرن بفرستید. استاد بحث رو تا اینجا آوردیم، نظر کردیم من میخوام سوال دیگر از نظر شما داشته باشم، اما اون که در اقسام توحید توحید در حاکمیت یعنی چه؟ این دوباره بینندگان عزیزی من بیان بفرمایید توحید در حاکمیت یعنی چه؟
توحید در حاکمیت بینید همونطوری که ما در بحث قبلی عرض کردیم، توحید در تشریع و تقنین هر جامعه نیاز دارد برای رفع نیاز مجتمع یک قوانینی باشد و برای رسیدن به کمالات یک سری مقرراتی رو عمل کنم، این مقررات در ناحیه خدای عالم باشد و بس. خب این مجتمع به خودی خود که نمیشه اداره نمیشه، این مجتمع نیاز به حاکم دارد، نیاز به مدیر دارد، نیاز مثلا به فرد شاه، وزیر، نخست وزیر، هیئت دولت، یا برای شما عرض کنم رئیس جمهور و هیئت دولت و غیره بتونن این جامعه رو حالا در هر جامعه تناسب اون تکامل فرهنگی و تمدن اون جامعه افرادی هستن. حتی در زندگی هایی شما از قبل تاریخ هم میخوانیم میبینیم در یک مجتمع 50-60 نفره یک نفر را به عنوان رئیس و حاکم معین میکند که سخن او فصل خطاب باشد و در موارد اختلاف و نزاع یک مرجعی داشته باشد و نزاع در بحث حاکمیت در اجتماع یک حاکم و یک رئیس نیاز هست در جامعه تصرفاتی بکنه، امر نهی بکنه، چه بسا بعضی از موارد در اموال مردم تصرف کنه، در نفوس مردم تصرف کنه. یک فردی آمده جامعه رو داره به کتاب میکشه، جامعه رو داره به لدن میکشه، خب حاکم باید این اختیار رو داشته باشه دستور مثلا نابوده فردی که داره جامعه رو فاسد میکنه. بله مثلا مفسد در جامعه هست، مثل فرد یک انگشتی که آلوده وضعی از بیماری ها و میکروب هست که اگر کنان که حبیب میبینه اگر این درد نشه، انگشت درد نشه، باعث میشه به بدن سرایت کل بدن از کار بیفته. ولی زا حاکمیت از تصرف در نفوس، از تصرف در اموال منفک نیست. یعنی هر حاکمی بخواد خوب حکومت کنه با یک تصرفاتی در نفوس مردم، در اموال مردم داشته باشه. چه بسا بعضی از موارد تصرف در ارث داشته باشه. یک دفعه فرض بفرمایید ازدواج نادرستی صورت گرفته و این ازدواج نادرست باعث میشه که اولاد و بچه ها و غیره، مثلا یک کسی آمده برادری با خواهرش ازدواج کرده، من آزادم، حاکم میاد میگه نه، همچه حقی نداری تو. ولی زا حتی بعضا در ارزم حاکم لازم هست چکار کنه؟ تصرف کنه. و تصرف اولی کلن وحده خدای عالمه. تنها کسی که میتواند در اموال مردم، در نفوس مردم، در ارز مردم تصرف کند خدای عالمه. این الحکم الا لله، یا این الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. الا له الحکم، حاکمیت مال اوست و هو اسرع الحاسبین، سوره انعام آیه 62، سوره یوسف آیه 40، یا مثلا در سوره بقره آیه 107، علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض ما لكم و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير. ولایت مال اوست چون او مالک آسمان زمین است. ولذا اولا و بالذات حق حاکمیت مال خدای عالم است، هیچ شکی و شبهی نیست. از اون طرف هم خدای عالم نمیخواد بیاد نستجیر بالله سوار اولاغ بشه از اون بالا بیاد پایین، یک تختی اون عرشی بیاره پایین و عنوان رئیس جمهور رو و بدون ریش یا عنوان رئیس جمهور رو به عنوان خلیفه و یا به عنوان برای شما از کنم شاه بخواد چیز کنه. خدای عالم ابل الله ان یجری الامور الا و اسباب ها، همونطوری که خدای عالم میباندن رو شخصا نمیاد متشفل بشه، ملائکه ای را چکار میکنه؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. الله یتوفل انفس در هنگام عمل مجری کیه؟ آقای ملک الموت و دیگر ملائکه هست. در اسلام خدای عالم که حاکمیت و ولایت بر نفوس و اموال و ارز مردم به عهده اوست، یک سری افراد رو چکار میکنه؟ برای حکومت و ولایت مردم انتخاب میکنه. مثلا در سوره ساعت آیه 26 کتاب به حضرت داوود، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. این حاکمیت ولایتی که از آن مال خدای عالم هست، تو را خلیفه و جانشین از طرف خودمون قرار میدهیم. اینا جعلناک تحکم بین الناس، در میان مردم حکومت کن، ولی حکومت به حق، ولا تتبع الهوا. در آیه دیگر قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، آل عمران آیه 26. ولذا یکی از موارد و مصادیق توحید، توحید در حاکمیت، توحید در ولایت هست، که ما اگر چنانچه میگیم فرزند پیغمبر اکرم واجب الاطاعه هست، حق حاکمیت دارد و حق ولایت دارد، این حق ولایت رو پیغمبر در روز قدیر برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه معین کرد و قبل از خطبه قدیر فرمود ایها الناس الست اولا بكم من الست اولا بكم من انفسكم. این آیه قرآن دیگه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولی این اولا بالمؤمنین من انفسهم به اذن الله، نه از ناحیه خودش. اگر کسی معتقد باشه نبی مکرم نستجیر بالله استقلالا این ولایت تامه بر ارض مردم، مال مردم، جان مردم داره، این کفره. این برای شما اصلاً خدایانه انتخاب کرده، در روز قدیرم نبی مکرم این رو معین کرد برای آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. ولذا ولایت ائمه، ولایت نبی مکرم صلوات الله علیه اجمعین برگرفته از ولایت الله و حاکمیت خدای عالم هست.
استاد اگه اینجوری باشه پس هر که از طرف خدا حاکمیت داشته باشه این میشه همون در مسیر خدا قرار گرفتن و این حکومت عدل میشه و هر که در این مسیر نباشه حکومت جور میشه. ما در صورتی که در آیه قرآن داریم که خداوند حکومت نمرود رو هم به خودش نسبت دادن، تو همونجا الان سر این لذی ها جد رایی نفی و بیان آتا الله الملکه، این رو چجور معنا میکنید شما؟
نکته خوبی فرمودید. من اتفاقا در ماه رمضان فراده گذشته بود در یکی از شبکه‌های ماهواره صفا بحث شد، الحمدلله اونجا یکی از این وهابی ها خیلی روش مانور میداد، متاسفانه یکی از این شیعه‌های یمن همونجا شرکت کرده بود، به این شبه نتونست جواب بده. خیلی برا ایشون، یعنی من به دقت داشتم گوش میکردم، جلسه میدارید جلسه نادرستی شد. خب در رابطه با این آیه 258 سوره بقره که علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، آیا نمیبینی اون کسی که با حضرت ابراهیم داره مهاجه میکنه، اون کسی که خدا به او ملک داده، سلطنت داده، مالکیت داده؟ خب این برادر شیعی که بود اونجا از یمن، تبدیلشون خیلی زیاد ما عنوان شیعی امامی قبول نداریم، تو زده شیعی بله این از اینها هستن دینها، ایشون گفت جا اینجا ضمیر آتاهو به حضرت ابراهیم برمیگرده. البته بعضی از بزرگان هم مثل مرحوم سید رضی، ایشون هم یکی از احتمالات رو از بعضی نقل کرده که آتاه الله الملک یعنی آتاه الله النبوه حضرت ابراهیم بین، یا بعضی آمدن گفتن که آتاه الله الملک نمرود داشت احساس میکرد که به رخ حضرت ابراهیم میتشید، شما که این همه دم میزنید خدا خدا همه که دست خدا، همون خدای شما این ملک رو هم به من داده. ولی ما اگر نگاه کنیم مخصوصا تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که به هم تفسیر ایشون تربن میشه گفت ترامد تفاصیل این دو سه دهه اخیر هست و حتی علمای بزرگ اهل سنت در خود دانشگاه الازهر با یک استقبال دینظیری تفسیر المیزان مواجه شد، ایشون وقتی به این آیه میرسد یک تعبیر خیلی قشنگ و زیبایی داره. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم که البته این تنها فقط اینجا نیست، ما ضمن این که چشم توحیدیمون رو باز می کنیم و همه را از آن خدا می دانیم، طوری نشه که بیاییم از کانال دیگر همه را به خدا نسبت بدیم برای شما اسلام گرفتار جبر بشیم یا نه خدا را در معذری و در گوشی قرار بدیم، قائل به تفویض بشیم، هر دو نتیجهش به هلاکت رسیدنه. ازا امام فرمود لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. ایشون میفرماد و اما نسبت ملکی الى اعطاء الله تعالی فقد مرت المباحث السابقه انه لا محذور فيه. چرا؟ فان الملک وهو نوع سلطنه منبسطه على الامه كسائر انواع السلطنه والقدره نقله من الله. ببینید بینندگان عزیز خوب دقت کنن، ما هر چه داریم از خدا داریم. اللهم ما بنا من نعمت فمنک، هر چه داریم از خدای عالم داریم و هر حرکتی داریم انجام می دهیم به حول قوه الهی انجام می دهیم. ولذا قرآن این نعمت هایی که در اختیار ما قرار داده، افراد وقتی میان از این نعمت ها حسن استفاده می کنن، خدا از اینها تعریف و تمجید می کنه. مبتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، قصر سوره 77. طوری که خدای عالم داده و نتیجهش رفتن به مقامات بالا در خانه آخرت هست، چکار کن در همین دنیا؟ از دنیا مزرعه الاخره، از دنیا دار ممر و الاخرت دار مقر، خودو من ممر که الى مقرک. ببینید کلن این چیزی دست ما هست همه از خدای عالم هست. اگر ما این نعمتهای الهی را در مسیری که خدا معین کرده انجام دادیم، به کار گرفتیم، این میشه زندگی ما، زندگی توحیدی، زندگی الهی. چون این نعمتی که خدا به ما داده، آمده ایم از این نعمتها به آن گونه که خدا امر کرده و خدا رضایت دارد استفاده کردیم. اگر آمدیم از این نعمتهایی که خدا به ما داده برخلاف دستور الهی عمل کردیم، برخلاف رضای خدا عمل کردیم، اون دیگه برای شما عرض کنم از مصادیق همین سوره ابراهیم آیه 28 میشه: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن. خیلی تعبیر زیباییه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله، اونا که تبدیل کردن نعمت خدادادی را به کفر. خیلی زیبا خدا بیاموز علامه کبیر خیلی قشنگ ظریف بیان کرده. بابا ما هر چه داریم از خداست. چه اون سلطنتی که خدای عالم به حضرت سلیمان داده، این سلطنت هم نعمت الهی. سلطنتی هم که فرعون و نمرود و امثال اینها دارن، اینها هم مال خداست. ولی اون حضرت سلیمان آمده چه کار کرده؟ میگه هادا من فضل ربی. فرق بین توحید سلیمانی و کفر نمرودی این هست، یا کفر قارونی. این میگه برای شما کنم هادا من فضل ربی، این آقا میگه اون نمازوتی سهو علا علم من اندی، این من خودم بودم که اینها رو کسب کردم. ولذا در اینجا خدای عالم که میگه الم تر الی الذی هاجر ابراهیم بما آتاه الله من ملکه، این برای شما اصلا به خاطر این هست که الم تر الی الذی هاجر ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک. این ملک خب مثل سایر نعمت ها قوم خدا داده، زندگی خدا داده، مال ثروت خدا داده، همه چی خدا داده. یعنی این در حقیقت یک نوع سلطنتی که خدای عالم، مثلا سلطنت بر اطفال خدا به پدر مادر داده، سلطنت برای شما کنن بر صغار، سلطنت یا مثلا الرجال و قوامون علی النساء، اینها همه و همه چیه نعمتهایی که خدا به بشر داده. این که خدا به بشر میدهد یک دفعه اذنم هست، مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان یا دیگر اولیاء خدا که میان از این نعمت و سلطنت خدا دادی به اذن الله تبارک و تعالی، به تشریع من و به رضایت من، بر اون روش ایراشی اینها در عوامر الهی بیکار میگرن، بیکار میگرن. این میشه که هم دنیا و هم آخرت. ولی بعضی از افراد هستن نه، میان نعمت الله را تبدیل به کفر میکنن. ولی جناب طباطبایی رضوان الله تعالی خیلی قشنگ و زیبا جواب میده در اینجا، میگه برای شما هم حتی در رابطه با حضرت موسی هم در سوره یونس آیه 88 ربنا اینکه آتیت فرعون و ملعه زینتن، حضرت موسی نسبت به فرعون میگه خدایا اونی که الان فرعون داره تو به اینها دادی، یعنی اگر بنا باشه ما بگیم نستدیر بالله نستدیر بالله فرعون این نعمت ها این سلطنت این حکومت را از کانال غیر خدا آورده، یعنی که همینش یه کفره، همینش شرکه، یعنی نستدیر بالله ما قائل شدیم در این جهان هستی غیر از نعمت های الهی یک نعمت های دیگری هم هست که فرعون رفته از نعمت های غیره الهی آورده.
عالم ملک و محضر خدا،
عالم همه محضر خدا و نعمت خدا، همون تعبیری را که ما در دعاها میخوانیم اللهم ما بنا من نعمت فمنک لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. اینجا به یک نکته اخلاقی جنابای مفتیده با دینمیدان عزیز من داشته باشم، چون بعضی از عزیزان مفتن از خارج از کشور مرتب با ما تماس میگیرن، حتی بعضی ها اصرار داشتن که در اول برنامه شما یک روایت اخلاقی هم مطرح کنید ما استفاده کنیم. بودم والا ما حوزه بحثمون مباحث اختلافی هست و شبهات، خیلی اصرار داشتم ولی من دیگه در لابرا هستی که به ذهنم میاد عرض میکنم. کسی ما خدمت آقای امام صادق سلام الله علیه عرضه میدارد یبن رسول الله، من از خدای عالم خونه خواستم به این داده، زن خواستم داده، بچه خواستم داده، نمیدونم مرکب خواستم داده، هر چه خواستم خدا به این داده، میترسم خدایی نکرده این نعمت هایی که خدای عالم در اختیار من قرار داده در حقیقت تدریج باشه، همونطور که در قرآن داره که بعضی از افراد رو ما تدریج هم من حیث لا یعلمون ثم اخذناهم بغتة، یعنی خدا بعضی از افراد که دوست نداره نعمت میده نعمت میده نعمت میده و مغرور میشن و همین باعث گمراهشون میشه، ثم اخذناهم بغتة یک دفعه ناگهانی عذاب ما بلای ما اینها را میگیره. حضرت فرمود آیا شما این نعمت هایی که خدا داده شکر نعمت هم کرده یا نکرده؟ اگر دنبال هر نعمت شکری هم انجام دادی بدان این نعمت استدراج نیست، این لطفه. و اگر بعد از نعمت خدا توفیق شکر را از تو گرفت بدان این استدراج، این نعمت ها مقدمه بلا و گرفتاری توست. ولذا خیلی عجیبه در اون آیه شریفهی که شیطان وقتی از درگاه خدا ناامید میشه و بر میگرده میگه قسم میخوره فعید عزتشم و جلال که از اغنین نهم اجمعین، خدا به عزت جلالت بندگانت رو گمراه میکنم، لآفین نهم من بین عیدهم و من خلفهم و ایمانهم و شمالهم از راه چپ جلو عقب بندگانت رو گمراه میکنم. چی کار میکنم؟ زنا میکنن؟ دزدی میکنن؟ آدم میکشن؟ نه، لا تجدهم شاکرین، اینها شکرگزار تو نشن. یعنی شیطان میگه تمام تلاشم رو میکنم بندگانت شاکر تو نشن. و این رمزش هم در این بینندگان عزیز دقت کنن، وقتی یک نعمتی خدا به ما میده، سلامتی، بینایی، تلفظ، حرکت، خانه، زندگی، خب اگر چنانچه اینها رو ما از خدا ندانیم، من میگم این علمی که دارم خودم بودم، رفتم تحصیل کردم عالم شدم، اون آقای خطاط میگه این من بودم که رفتم برای شما مثلا خطاطی یاد گرفتم، اون هنرمند میگه این من بودم، این اولین پایه و خشت شرک به خدای عالم. یه سنبه لا تجد اکتر هم شاکرین، اینها را خدای شاکر نمیابی، شکر گذار نیستن، یعنی میان چیکار میکنن؟ این نعمت هایی که در اختیارشون هست نعمت ها را منتسب میکنن به خودشون. و در سوره یوسف اون آخرین آیه هست که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. در یه نبارد اکثر اونهایی که دم از ایمان میزنن مشرک هستن، یک گرفتار شرک هستن. این شرک، شرک در توحید نیست، شرک در ذات حق نیست. یعنی این مؤمنین میان چیکار میکنن؟ این نعمتها را از آن خودشون میدانن. یعنی فرض بفرمایید میگه این بچه مال منه، فرض از میگم این بچه مال منه یا نه، این بچه را خدا به من داده، بچه مال منه میشه شرک، بچه را خدا به من داده میشه توحید، این خانه مال منه، یعنی این خانه را خدا به من کرم کرده، عرض کردم همون توحید سلیمانی و شرک قارونی. هذا من فضل ربی انما اوتیته علی علم من عندي. این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا من ضرورت داره عرض کنم، یک نکته ظریف اخلاقی برادران و خواهران عزیز توجه کنن، یکی از الطاف خدای عالم به بنده هاش اینه که اگر بنده ای را که دوست داره یه مقدار از مسیر صراط مستقیم منحرف شد، گناه کرد، معصیت کرد، خدای عالم گوشماری میده. یک مصیبتی، یک گرفتاری، مثلا یه خانمی داره غیبت میکنه، دروغ میگه، یک دفعه باشگاهخانه ساقوی از دستش میبره، بله، این در حقیقت میگه این بلاهایی که میاد خدای عالم به دنبال این گرفتاری یک تنبوه هم بهش میده. این فکر میکنه خدایا من چه گناهی کرده بودم، چه مشکلی بودی که من فردا دستم بریده شد، چه مشکلی داشتم سردرد گرفتم، چه مشکلی داشتم بچه‌م مریض. این تمام و ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر آنچه که بر سر شما میرسد به خاطر گناهی که از شما سرزده. حتی ما در روایت داریم سردردی که میگیرید شما راه میرید پاتون میخوره به سنگ، به سنگ ریزه کوچک، ولی یک ذره احساس ناراحتی میکنید، یا داره پولت میشماری، مثلا رفتی از بانک برای شما عرض کنم یک بسته مثلا 5000 تومانی گرفتی، میشماری یک دمی میگه دو تا کم شد، یه ذره ناراحت میشی، احساس ناراحتی، دوباره میشماری میگه درسته، میگه همین ناراحتی هم به خاطر گناهی که از تو سر زده بود، خدای عالم خواست با این گرفتاری تو را پاک کنه. و فرق بین مؤمنی که خدا دوست داره و اون کسی که خدا دوست نداره اینه. اونی که خدا دوست داره بعد از هر گرفتاری خدای عالم یه تنبهی بهش میده، یه بیدار باشی، فکر میکنه من چه گناهی کردم، چه معصیتی کردم، فوری استغفار میکنه. ولی بنده ای که خدا دوستش نداره مصیبت میده توجه نداره، گرفتارش میکنه توجه نداره، بلا به سرش میاد توجه نداره.
شیفر بود به تحتی در زمانی که خدا شما در حال معصیت هستید و خدا این نعمتاشو میده.
بله بله همون. و نستدرجه هم منحیط لایعلمون، اینو میگن استدراج. استدراج یعنی انسان مشغول گناه معصیت
نعمتم باشه،
نعمتم میاد، این جداست. اینی که عرض کردن این مقوله دیگریه، یعنی خدا گرفتار میکنه ولی ما توجه نداریم، مریض میشیم توجه نداریم، مشکل برامون پیش میاد توجه نداریم. این نشانگر این است که خدای عالم از ما راضی نیست، ما بنده محبوب خدا نیستیم. ولی اگر چنان که نه، یه مشکلی برای ما پیش آمد، فوری اومدیم زندگیمون رو پایین بالا کردیم، چرکه انداختیم، امروز چی کاری کردم، دیروز چی کاری کردم، دل چی کسی رو رنجانده بودم، غیبت چی کسی رو کرده بودم، کجا دروغ گفته بودم، میام تو زندگیمون چی کار میکنیم، حذف میکنیم، بررسی میکنیم، آنچه که کارهای خلاف از ما سرزده چی کار میکنیم؟ استغفار میکنیم. جمله پایانی من در اینجا امام امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن یا از نبی مکرم هست، توبا لعبدن کتب عند کل سیئت استغفار. خوشا به حال اون بندهی که در کنار هر گناهی در پروندهش یک استغفر اللهی هم عبد می کنه. امام رضا فرمود تعطروا بالاستغفار، با استغفار خودتون رو معطر کنید تا بوی گندیده گناه شما را آلوده.
حتی داریم در نوشتن هم تأخیر میکنن تا استغفار بشه که من که ننویسن.
بله اونم که هست که اون یه بحث جداییه.
بله این نقش پایانی تو بحث این که هر کسی گناهی بکنه اگه خدا دوستش داشته باشه خدا مثلا یه گوشمالی میکنه، برای اولیاء خدا که نباید اینجوری باشه، اون تأخیر درجه میشه.
بله اون از امام سوال میکنن چی این بلاها چی هست، حضرت میفرماید که بلا برای مؤمن کفاره هست، برای اولیاء خدا برای شما از کنم درجه هست، برای بندگان خاص خدا برای شما از کنم رفتن به کمالات. و لذا حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید اگر حافظم یاری کنه وقتی که یزید این آیه را خواند و ما اصابت کن من مصیبت فده ما کسبت ایدی کن خواند، حضرت زینب گفت نه این مال ما نیست، برای مال ما اون هست که اون آیه ظاهرا در سوره حدید یا سوره هشت من دیدن آیهش تو ذهنم نیست که برای شما اصلا ما اصابت اونم کتب الله خدای عالم این رو از روز اول برای شما نوشته تا این بلاها باعث بشه که شما به مقامات بالا برسید. لذا در روایت هست ام سلمه وقتی امام حسین رو کودک بود آورد خدمت آقا نبی مکرم، خب بچه بود برای شما کنم به قول دفع ادرار کرد، حضرت رسول اکرم مثلا لباسشون آلوده شد، مستقبل سریع آمد گرفت این بچه گریه کرد، آقا نبی مکرم ناراحت شد متأثر شد گفت چرا بچه‌ام رو گریان دید، بعد حضرت خیلی گریه کرد، اون مسلم متأثر شد گفت که یا رسول الله من به خاطر شما، گفت نه این فرزند من یک همچه سرنوشتی دارد، در یک روزی در یک سرزمینی به نام کربلا مظلومانه او را شهید می کنند، برای شما ارز کنم اولادش رو عبدالشهاش رو اسیر می کنند. حضرت ام سلمه برگشت به پیغمبر گفت یا رسول الله جا بیش خدا آبرو زیاد داری، از خدا بخواه که این بلا را از امام حسین برطرف کنی. پیغمبر اکرم فرمود ام سلمه خدای عالم برای فرزندم حسین یک مقامی در نظر گرفته، اگر بخواد به اون مقام برسد جز از راه تحمل این نیست، ولذا روایت متعدد داریم خدای عالم به خاطر شهادت امام حسین چند تا میجگی به امام حسین داده، حتی به پیغمبر هم نداده. یکی از اونها جعل الشفا فی تربته، خدای عالم شفا را در تربت امام حسین قرار داده، خوردن تربت پیغمبر حرامه، خوردن تربت علی حرامه، ولی خوردن تربت امام حسین حرام که نیست، مایه شفا هم بله. و برای شما ذات الکلام یدون کلام داره نیست، ما دیگه از اون بحث
اصلا
رفتیم، یکی از اونها قرار دادن اجابت در زیر قبطه مدرک شبام عرض کردیم که آقا هم امام صادق هم از امام عادی داریم که اینها مریض شدن، مریضشون هم طول کشید، افراد فرستادن در کربلای معلا در زیر قبطه اونجا دعا کنن، البته اینها به خاطر این است که مردم جایگاه امام حسین سلام الله علیه را خوب درک کنن. البته اینجا که آمده ما را دیگر کلام یجر رو یجر رو یجر بشه، من در یک جلسه هم گفتم شاید بینندگان ویژه ما داشته باشیم اون جلسه ما را ندیده باشن. عزیزان یکی از جاهایی که دعا برو برگرد نداره قطعا به اجابت میرسه، هیچ شک شبهه هم نیست، زیر قبه امام حسینه، ولی زیر قبه کجا هست یه مقداری مشکل هست. این رو من یک دفعه عرض کردم از یکی از اولیاء خدا که من رو ایمان داشتم و کرامات زیادی هم از ایشون به شخصه دیدم، ایشون میفرمودن قبه اونجاییست که وقتی وارد حرم امام حسین میشوی در بالای سر که قرار میگیری سینه دقیق روبروی قبر آقا حبیب ابن مظاهر باشد، سینه دقیق روبروی قبر حبیب و دست راست وسط ذریح امام حسین وسط صندوق، اگر به این شکل باشه دست چپ وسط ذریح امام حسین سینه هم روبروی قبر حبیب اونجا را میگن تحت قبه. عزیزانی که برنامه ما را میبینن توفیق پیدا میکنن و به حرم آقای امام حسین سلام الله علیه مشرف میشن، اونجا اول دعایی که میکنن برای فرج آقای امام زمان و اگر خلاصه یادشون هم بود ما را هم دعا کنن.
بله مولانا مصطفی عزیز، اگه اجازه بفرمایید ما قول دادیم به بینندگان عزیز مونم هم که شما بحثار میخواد داره جمع جورتر بحث کنیم، گویر سر داره طول میکشه. یه سال دیگه هست که انشالله اگه اجازه بفرمایید یه میان برنامه ببینیم و برگردیم انشالله خدمت شما باشیم.
از وجود فاطمه افتاد رضا، دخت معصومی و خود معصومه ای، در جمال تو عجب دارد صفا، دخت معصومی و خود معصومه ای، در جمال تو عجب دارد صفا، ما به درگاه تو
بیننده برنامه حفظ متین از شبکه جهانی بدایت هستید، در محضر استاد عزیز از آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. یک سوال دیگه مونده استاد عزیز، اینو انشالله از محضر از دکتر سوال میکنم و انشالله منتظر تماس بینندگان عزیزمون هستیم. پایین گیرنده هاتون شماره تماس ما نوشته شده، انشالله دوستان ما زحمت میکشن مینویسن، شماره پیامک هم هست، انشالله منتظر تماس شما هستیم تا با شما مستقیم صحبت کنیم. استاد عزیز، پیرامون این مباحثی رو که از اصلاحی فرمودید، بحث آخر رو که بخواهم خدمت شما مطرح بکنم، توحید در اطاعته، آیا این اطاعت مختص ذات حضرت حقه یا برای کسی دیگر میشه اتفاق بیفته؟ این رو برای دوستان عزیزمون بیان بفرمایید.
سؤال خوبیه. آنچه که ما از آیات قرآن استفاده می کنیم کاملا مشخص اطاعت و تبعیت اولا و به ذات منتصر به ذات حضرت ربوبی است. یعنی تنها کسی که در این عالم به هستی حق امر نهی دارد خدای عالم هست. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. شما حق تبعیت از کسی ندارید. یا فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. آنچه را که می توانید شما تقوا داشته باشید و از خدای عالم هر شنوی داشته باشید و او را اطاعت کنید. این رو برای شما کنم سوره بینه در آیه 5، سوره اعراف آیه 3. در سوره بینه آیه 5 یک نکته ظریفی داره که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اینجا یعنی مخلصین طاعت له ولا یطیعون غیره. فقط شما حق اطاعت از خدای عالم دارید و از غیر خدای عالم شما حق تبعیت، پیروی و اطاعت ندارید. این در اون شکی نیست که اولا و بزاد تنها کسی که فرمان او باید بدون چونه چرا اجرا شود ذات عبدت ربوبیت و فرامین اوست، مگر کسانی را که خدای عالم اذن داده که اطاعت اونها رو ما به جان دل بخرید. مثلا شما ببینید در رابطه با انبیا خیلی صراحت زیبا داره و ما ارسلنا من رسول الا لیوتا به ابن الله. ببینید حتی پیامبران که اطاعتشون واجبه، پیامبر به عنوان یک فرد عادی مستقل نیست، اطاعت پیامبران واجب هست به اذن الله. اینه عزیزان دقت کنن، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع به اذن الله. هر پیغمبری فرستادیم و گفتیم شما از او اطاعت کنید، این اطاعت رو ما اذن دادیم. یعنی اگر هر کجا اذن الهی نبود، شما حق تبعیت ندارید، حق اطاعت ندارید، حق پیروی ندارید. بنابراین این که در اینجا بعضی از عزیزان اهل سنت میان میگن برای شما عرض کنم فلان آقا گفته که اطعل حاکم یا اطعل امام ولو کان عبدن حبشی، یا ولو یک آدم بیگانه هم حاکم بود از او اطاعت کنید، و این ظلمک فصبر و این نمیدرم امرک به شیئن ید بود دینک فقل سمعن و طاعه. اگر یک حاکم تو را دستور ضد دینی داد، بگو سمعن و طاعتن. دمی دون دینی، دین من فدای جان من باد. این در حقیقت خلاف آیاته، خلاف قرآنه، خلاف توحید در اطاعته. حالا من نمیدونم این آقا جان خواهد چی کار کنن. شما ببینید آقا امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا میاد شعار میده. شعار امام حسین چیه؟ میگه من آمده ام برای احیای دین حق، احیای دین جدم. خب این یه چیزی، اونم حالا آقایان اومدن این رو، حالا ما کاری نداریم، از قول حریفه دوم نقل کردن که ما برای نقلت اینا همه ساخته پرداخته هست. اینها قطعا همچه فرد یک کسی که واقعا قرآن خوانده باشد همچه دستوری نمیده، و این عمر اگر به شیء ینگ و دینک و قول سمعون و طاعه، همچه چیزی ما برای شما از کنم نداریم. ولذا حتی اطاعت از ائمه را هم ما واجب میدانیم، طبق آیه شریفه 59 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر اینجا که وقتی میاد، خود فخر رازی وقتی به اینجا میرسه میگه اولی الامر باید معصوم باشه، چون اطاعت او بیچونه چراست. یک فردی که معصوم نیست گناه میکنه، معصیت میکنه. یا به قول خود جناب خلیفه اول میگه این ندی شیطانم یعترینی، من یک شیطانی دارم منه به قول گرفتار میکنه، و اگر قدرناک شدم مردم از من اطاعت. خب این نمیتونه از مصادیق اولی الامر باشه. اولی الامر باید یک کسی باشد که هیچ گونه تابع هوا و هوس، تابع مسائل مادی نباشد و پیرو شیطان نباشه. نه تنها از این آیه ما استفاده می کنیم اسمت ائمه را در گناه، بلکه اسمت ائمه را از خطا و نغزش و سهر و نسیان هم استفاده می کنیم. یعنی اگر یک اولی الامر بیاد فراموش کنه، به جای این که دستور بده عمل کنید، دستور بده عمل نکنید. یعنی حرام را اشتباهاً به جای واجب، واجب را اشتباهاً یا سهواً به جای حرام. این نمیتونه امام باشه، این نمیتونه از مصادیق و اولی الامر باشه. خب اون آقایانی که میان امثال صدام را برای ملک فهد رو، امثال اینها رو میارن، از مصادیق و اولی الامر میدانن، حالا ما نمیدونیم اینها فردای قیامت هم برای خودشون جوابی فراهم کردن یا فراهم نکردن. ولی در این زمینه بینندگان عزیز سخن برای گفتن خیلی زیاده، و الحق ما بخواییم وارد بشیم در رابطه با توحید در اطاعت، یه مقداری بحث مفصلی داریم.
حالا این همون بحث قدیم ممکنه ما بحث اینجوری داشته باشیم انشاءالله، اونجا
اگر سوال چیزی هست من اگر اجازه بدید یه مقداری من پیامک ها مفصل مانده.
الان تلفن هم داریم. حالا اگر تلفن کنید که دوتا فرمان کنید تا دوستان ما آماده بشن که ارتباط به ما بدن.
بله.
اون اگر چیزی هست که
بله. در رابطه با پیامک ها خب یه مقداری زیاد، یعنی تقریبا ما در اون هفته هم نتونستیم پیامک ها را بخوانیم و یه مقداری تقریبا دوستان ما گلایه می کنن که چرا پیامک های ما خوانده نمیشه. خب عزیزم من میدانم، میخوام با برای شما عرض کنم موبایل یک مطلب 3-4 سطری رو بنویسن زحمت زیاد داره. و حالا این شما ما تلاشمون برنست که بلکه بتونیم در بعضی از شبها اصلا خود این پیامک ها رو هم به آنتن بفرستیم، عزیزان ببینن که و بدانن که این پیامک ها به ما میرسه. بعضی از عزیزان سوال کردن بر این که لطف کنید در رابطه با اتحاد نزد اهل سنت برای شما عرض کنم برای ما توضیح دهید که آیا این اتحاد در مورد حاکم می باشد یا تمام صحابه. جناب سید سعادت الله عبتری عزیزمون از اهواز همین چیزی را بردن. ما انشاءالله به حول و قوه الهی در رابطه با اجتهاد صحابه یا اجتهادی که ائمه اربعه اهل سنت داشتن در این بحث فقه مقارنمون داریم میرسیم انشاءالله به حول و قوه الهی از فردا یا پس فردا این بحث ها قبل از صحبت های ما که پخش میشه اونجا ما دیگه بحث اجتهاد از دیدگاه اهل سنت رو مفصل بحث کردیم که اجتهاد از دیدگاه صحابه چی بوده، از دیدگاه تابعین چی بوده، خود ائمه اربعه ابو حنیفه و مالک و شافعی احمد بن حنبل نهی کردن از تقلید خودشون. اینها رو ما انشاءالله به حول قوه الهی مفصل بحث خواهیم کرد. بحث اجتهاد چیزی نیست که ما برای شما اصلا بخواهیم به این سادگی از کنارش رد بشیم. بعد البته من منتظرم اگر تلفن رو اتاق فرمان بدن داره.
بله بله
بله
الو سلام علیکم، آقای اسماعیلی از تهران اگه اشتباه نکنم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
تشکر از شما، خواهشمندم. البته پوزش میخوام سوال من در باره بحث امشب شما نیست.
بله
فقط دو سفرمان آجا سوال بفرمایید دیدگاهش چیه در باره عالم زر. این مقدار توضیح اگه بدن ممنون میشم.
خیلی ممنونه، متشکر. خب الو سلام علیکم.
سلام علیکم،
آقای علی از شیراز.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. وقت شما هم بخیر باشه.
سلام خدمت شما آقای آقا.
خواهش می‌کنم.
یه سوال داشتم. من این سوال داشتم در رابطه با خدمتتون که عرض کنم حضرت علی علیه السلام زمانی که خلافت رو که حقش بود ازش گرفتن، از حضرت علی علیه السلام خلافتی گرفتن، چرا مقابله نکردن، چرا مبارزه نکردن که این شاروده ای که کج گذاشته شد و امروز میبینیم که مثلا شاروده اسلام کج نهاده شده و یه سری مشکلاتی که اومده، چرا مقابله نکردن و چرا با خلفای دیگه مثل ابوبکر، عمر، عثمان حتی مشاوره بهشون میدادن؟ بعد خدمتتون عرض کنم یه سوال دیگه هم که داشتم اینه که ما خدمتتون عرض کنم در رابطه با غیب، علم غیب، آیا امامان معصوم ما علم غیب داشتن؟ علم غیبی که الان مثلا ما الان در قرآن داریم که علم غیب فقط نزد خداست. بعد این علم غیب در چه رابطه‌ای هست؟ چجور علم غیب بهشون رسیده و از چه رابطه
ای؟
بس حدودش
در چه حدی
هست؟
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
خدا نگه هم سلام علیکم. سلام. الو آقای محمودی از کردستان، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. حاج آقا فعالی داشتیم
در خدمتتون هستیم.
از کنم حاج آقا همین آیه که از الله و رجی الله صلی اللہ علیه بکن آیه با آخرش هم تدامش هم بخونه یه بولم خطبه که از نحجو بلاغه که حضرت علی فرمودن در باره خوارج اینه که فرمودن از الله و اگر آمده وقتم عادل باشه که بهتر، چون فقرا میتونن مشکلاتشون بیشتر حل بشه.
بله.
اما اگر عادل هم نباشه باید در خود خطبه جهه دو آمنم. من از عجاقا میخوام همون از اول آیه آن چیز بقره یه چند آیه برای ما بخونه.
بده
و هم ما گوش میکنیم. الاسلام من ذلك کتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. چند آیه برای ما بخونه.
بده
مراد شما چی هست؟
بله
مراد ما این هست جاقا ما اینو میخواییم خداوکی اینقدر به دنبال این حفظ کردن این مساحده نمیدونم خانشه این میدونم دنبال خدا میدونم حتی اقل بتونیم قرآن صحت بخونیم ببین چقدر قرآن صحت میخونیم چقدر چون اگر حروف بود بجر خودش وقتی حروف بود بجر خودش تلفظ نکنیم خود قرآن خودن قدرت میرسی که همون معناشون قدرت میشه من اینکه مسلمان ندونم قرآن بخونم چطور میتونم معناشم درست یاد بیارم
خب الان منظورتون چیه؟
از که در منی چند آیه اول الاسلام این ذلك کتاب لا ریب فیه هدى من از جاها خواستم چند آیه برای ما بخونه
خب
قرآن چه فایده ای داره برای شما؟
جان؟
چه فایده ای داره برای شما؟
فایدهش اینه که من وقتی من قرآن بلد نیستم چطور باید بنو خاشه برم؟
آیا مخارج قرآن مخارج حروف چه ارتباط به معنا داره؟ چه ارتباط به معنا داره؟ بنابر این باشه شما اکثریت مرد مسلمان ها عرب نیستن شما چقدر عرب دارید مسلمان ها؟ الان شما بینید الان تمامه ببین عزیزان الان 90% 90% علمای بزرگ شما اهل سنت ایرانی بودن همین آقای بخاری آقای مسلم مال نیشابوره حاکم مال نیشابوره ابن ماجه مال قزوینه برای شما عرض کنم ابو حنیفه و همچنین اگر بنام باشه و اینها هم فارس زبان بودن خیلی زیاد بخورون مخصوم مسلم یکی فارس زبان هر چند بخواد مخارج حروف را رعایت کنه مثل که عرب زبان نمیتونه هیچ شک شبه ای نیست هیچ شک شبه ای نیست بنابراین شما فرض را جناب آقای مسلم نیشابوری که اهل نیشابور بوده فارس زبان بوده اگر خونم قرآن میخواد شما بوده نمیفهمیده معنای قرآن رو
از کنم خدمت مثل
بخواهی تایی بخواهی
حافظ
کلت
قرآن بودن
حافظ بودن آیا دلیل بر این است که مخارج قرآن هم بلد بودن
از کردم بقیه شکر بخونه بسته خود به شهر و امام علی چی میشه
خب چی میشه شما بفرمایید
خب همون حدیث فرمونده اصلا کردم اگر من از کردم خوارج که خواستم امامشون گفت درسته
یعنی که
خب از کردم چون من از خوندم دیگه خود به چهرون که در خصوص خوارج شیخ گفتن شما اصلا ما قبول ندارم به عنوان امام هست نه به عنوان رهبر
خب امیر مؤمنون کلمت و حق یراد و به حل باطل این الحکم الا لله حرف حقیه ولی اینها آمدن برای شما رسان باطل اراده کردن خب این چه ربطی به بحث ما داره
خود به جرم من از کردم شما می فرمایید حجاها شما می فرمایید اهل سنت متاسفانه نمیدونم اونایی که هر چی کافرم باشه اگر رهبر باشه که تعز لله نه ما میگیم اهل سنت اینو میگه میگه رهبری که مطرف باشه قبول نداره اصلا چیز آیه 151 سوره شعرا
خب
بله
می فرماید که شما از حاکم مصر اطاعت نکنید این خود آیه بعد از کردم خطبه شهر روم خود حضرت امام علی می فرماید سپس اگر حاکمی که قانون باشه به ضرر فقرا ولی حج باید اطاعت کرد تو امر روز ولی عدل حاکم عادل باشه بهتره برای فقرا این خود خطبه جرم آیه خطبه جرم امام علیه در خطوط این بعد چیز خوارج گفته اینو عرض کردم خدمت ولی وقتی که من قرآن بلد نیستم چطور باید بیام صحبت بکنم
ممنونیم خدا
حافظ شما صحبت میکنم قرآن هم یاد بگیریم
شما کلاس قرآن
بگذاریم واسه تجوید ما نفهمیدیم از که سالا مثلا تجوید هم جز مواد شده که باید علم حتما نشست داشته باشه که ما تجوید یاد بگیریم آقای صادقی از اهواز سلام علیکم بفرمایید
حتی نباشید یه سوالی دارم شما حجبال آجه به بحث علم و حفظ صحبت کردن این انواع شفاعت رو هم میپوشونه دیگه، درسته؟ میخواستم ببینم که میگن که اگر فرزن از امام معصوم چیزی رو طلب کنید یا طلب شفاعت کنید، این شرک حساب میشه، فقط باید از خدا طلب کرد. آیا این قضیه منافاتی داره؟
قرآن میگه من در لذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعت اولیه مال خداست. شفاعت یعنی شافع باقی خدای عالم هست، کسی را که خدای عالم اذن داده از اون شفاعت بگیریم، مثل حاکمیت، مثل تبلیغ، مثل اطاعت، یعنی همه که اولا بزار جهان آفریده خداست، دستورات خدا باید ادرا بشود، اطاعت از امر او لازم هست، برای تمام کارها برای او باید باشه، الا اینکه یک جای خدای عالم میاد اذن میده از ما از پیغمبرم اطاعت کنیم، از امام اطاعت کنیم. از اون طرف خدای عالم شفاعت از آن خودش کرده، از اون طرف که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه در آیه الکرسی، اون کسانی که از طرف خدای عالم معزون هستن میتونن شفاعت بکنن. محمد ابن عبدالبها میگه بله، خدای عالم به ما اجازه داده، برای شما امیان اجازه داده شفاعت کنن، ولی ما را نهی کرده از اونها طلب شفاعت کنیم. یعنی در حقیقت مثل که شما را یک کسی دعوت کرده خونتون، خونت مهمانی، تمام انواع غذاها رو گذاشته اونجا، بگی هیچ کس حق نداره غذا بخوره. بله، من شفاعت میشون ما مفصل در این زمینه ان شاء الله بعدا صحبت خواهیم کرد از این.
بله، متشکرم، خیلی ممنون. الو، سلام علیکم، آقای دشتی از اصفهان.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دوست سوال داشتم، این آدم تو این شبکه نور چیز بود، اینو برام شک سوال بود، میشه اگه جواب
بدید.
یکی این که گفتن که اگه فدک و در دوره ابوبکر از حضرت زهرا پس کردن، چرا موقعی که حضرت علی به خلافت رسیدن اونو پس نگرفتن؟ اگه این بود. یکی دیگه هم در باره فضابه حضرت زهرا بود، گفتن این موقع بوده که حضرت علی، از من نمیگن ببخشن، اونا گفتن حضرت علی به خاطرگاهی دختر ابو جهل یه هم چیزی رو هم حضرت محمد به خاطر اون گفتن، گفتن هر که قضا به حضرت زهرا رو پیش کنه مال زود زود
زخمی. بله، خیلی
ممنون، متشکرم. من یه سوال دیگه درباره این ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین، که از خاطر سوال داشتم، چون تو تفت نمونه آقای مکارم و علم مجلسی ها و آدم طباطبایی نگفتن که او روشه.
بله،
من هم خاطر نظرشون که خیلی خیلی ممنون.
خدا نگهدار، متشکرم. ارتباطی دیگه داری یا نداری؟ آقای مسعود از زاهدان، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدمت شما بر از آقای غزنی.
علیکم السلام.
ممنون که از برنامه خیلی خوب شما، خصوصا این برنامه توحید و وهابیت.
بله.
که واقعا نشون داد به روح مکتب حقیقی چه خدایی رو میشناسن.
بله.
دوستانی که به ظاهر ادعا میکنن که خدا رو میشناسن چه خدایی رو میشناسن.
بله.
من راجعا فقط پیشنهاد.
بله، یه ذره بلندتر صحبت کنید.
بله.
خاطر
اون مناظرات یه سالهای گذشته آقای غزنی انجام دادن، ترجمه بشه، چون حیف هست گذشته بشه توی همین تفتری همین شبکه بلاده تخصیصه کنم، کار خوبی بشه. من بازم تشکر میکنم، آرزوی موفقیت داره شما و طول اون باته آقای
غزنی. خواهش میکنم، خواهش
میکنم. الو، ارتباط داریم؟ الو، الو، آقای تحمیدی از تهران، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
ببخشید گفتم آقا تو موقعتون میشی، گفتن آقا خواهد
بخیر.
خواهش میکنم، معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
در خدمت سرکار خانم تماسری هستم.
بله، خدمتی شما مجری محترم و شما قدیمی. عرض کنم به خدمتتون که من دو تا مطلب رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یکی این که حالا شاید زیاد ارتباطی البته به بحث اشارتون نداشته باشه، ولی سوالی که چند وقتی تو ذهن منه، همیشه ما این مسئله امامت و جانشینی حضرت امیر علیه السلام رو اینجوری مطرح میکنیم که از مدارکی که حاجات لطف میکنن و در کشن از مدارک اهل سنت برای اهل سنت میگن که تو کتاباتون اومده و مضطربی که خودشون هم قبول دارن. منطقی مدرسه من این به ذهنم رسید که اصلا فرض کنید هیچ کدوم از این احادیث وجود نداشته باشه.
بله.
که توی کتابای اون اومده. میخوام ببینم این برادرای اهل سنت از خودشون سوال نمی کنن که وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در قید حیات بودن، ولی هیچ کدوم از اون سوابقی که اونجا وجود داشتن و این سوال پیش نیامد که بعد از رفتن ایشون قضیه امت چی میشه؟ یعنی چه کسی بالاخره جانشین حضرت رسول میشه؟ اصلا گیرم حضرت رسول صلوات الله علیه و آله اصلا به ذهنشون نرسید همچین چیزی، خدا هم اصلا همچین چیزی رو نفرمودن، اصلا همچین چیزی نبود. ولی توی جامعه امروز شما فکر شده کنید اگر با قول معروف یه مدیری 4 روز بخواد جایی بره، بالاخره اون کسایی که زیر دستش کار میکنن ازشون این سوال رو دارن که بعد از این 4 روزی که شما اینجا نیستین کی کار شما رو انجام میده. من فکر میکنم جزء بدیهیات هست، یعنی واقعا اگر با قول معروف یه مقدار تعصب و کنار بذارن خیلی واضح و روشن هست. اگر این سوال از خودشون بکنن خانه‌ها فکر میکنم به یه جوابی برسن.
بله.
می‌خواستم
اگر آقا
سلام
می‌دونن راجبش توضیح بدن. متشکرم. خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. الو، سلام علیکم آقای گرایی از اصفهان، اگه شما نکنید. تهران درخشید.
خسته نباشید. خدمت شما و خدمت استاد.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
عرض کنم که
سوال داشتم از آقای استاد در رابطه با سوره بقره، با توجه به این سوره بقره آیه 125 که خدا میگه از مقام و محل ایستادن حضرت ابراهیم، ابراهیم برای خود مصلا محل نماز درست کنید، نمازگاهی بگیرید. با توجه به این آیه میخوام بدونم چه بلایی سر خونه حضرت ام المؤمنین خدیجه محل تولد پیغمبر و همچنین چه بلایی سر قبل حضرت آمنه مادر گرامی پیغمبر اومد؟ این سوال هم بود. بعد قابل توجه، البته خدا میدونه قصد توهین ندارم، به قول خودشون کارشناسای شبکه ظلمن، ولی میخوام بهشون بگم من که هر کاری کردم نتونستم صحبت کنم، یعنی اجازه صحبت کردم نمیدن قصدی میفهمن.
شاید قرآن خوب بلد نیستید بخونید.
عرض میکنم خدمت شما دارم اینو به اونا قابل توجه اونا. استاد بزرگوار ما آقای قدرینی میاد میشینه پشت شبکه، بعد آقایی که ادعای قرآن خوندن داره هنوز قواعد زبون فارسی شو بلد نیست، درسته میتونه صحبت کنه، میاد همچین حرف رو میزنه. برای منظورم از این حرف میخوام اونا رو اشتغل اشتغل از آقای قدیمی معذرت میخوام، من دارم یه حرف رو میزنم اگر هم اشتباه کردم ایشون تحصیل کنم. اشتغال از نظر شیعه یعنی توانایی و قدرت علمی که به وسیله این توانایی بتونن احکام شرعی رو از بطن اولیه دین که مطابقت با قرآن و سنت پیغمبر و به قول شیعه سخن معصوم و عرب استخراج کنن، این میشه اجتهاد. حالا من سوالم از اون آقای کارشناسا اونجا که نتونستم، ایشالله بتونن اینجا جواب بدن، اینجا بشنن جواب بدن. آقای عبدالمالک مروان که لقب شیخ الاسلام به معلم خصوصی شهاب دوری داد که به قول بخاری 1200 خورده‌ای ازش نقل روایت میکنن معلم خصوصی آقای حجاج بوده، حجاج حقی داشت 120,000 مسلمون رو فقط به جرم این که محب علی بودن
بله
از دو گوشتن بده.
بله.
آقای یزی، خود آقای مروان، عبدالمالک مروان چرا خونه خدا رو خراب کرد؟ اینا میشه اشتهاد. از این بالاتر آقای مسیحی اومد قرآن رو آتیش زد، اهانت کرد، رگ گردن این آقایون بالا اومد. این قرآن سوزی تو عصر ما کفر بود، ولی آقای معاویه با امرؤات قرآن رو نیزه گذاشتن، اینم اجتهاد کرد.
بله.
خیلی ممنون.
من متشکرم. متشکرم.
معذرت میخوام وقت بیننده
آقای. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ازشون خواهش میکنم، اعتراض میکنم، میدونم به یقین عین همچین چیزی هست. بعد از نمازشون، بعد از دعای فرض، برای طول عمر و بقای این شبکه و طول عمر آقای قزوینی، شما آقای محسنی، مخصوصا اونایی که پشت دوربین دارن زحمت میکشن دعا کنن و یه صلوات محمدی
آن هست. الله محمد، خیلی متشکرم. ممنون. آقای صادقی از مازندران، سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. ممنون.
خدمت آقای رزینی هم سلام علیکم.
انشاءالله
که موفق باشن و از تشریف فرما باشن به استان ما زیارت کنیم.
انشاءالله.
یه دعایی
بکنیم که به اجابت برن.
دو تا سوال داشتم از جوابی که در خصوصی که در این شبکه‌های بهابی که خیلی وقت ما رو میدم میگن که اینا که ادعای مناظره میکنن بیان امامت از تو قرآن برای ما ثابت کنن، همین رو برام ثابت کنن، میخوان بیان نظر مناظره. اینا یکی از این کاشنده‌های شبکه بهابی آنتیز میکنن این سعی روز که اعلام میکردن خیلی. بعد یکی این بودی که از آجام مثلا سوال کنم که ما چقدر به ساعت ظهور و اینا نزدیک شدیم، یعنی عرایم آخر و زم ظهور اینا چقدر از نزدیک شدیم. سلام باشی.
قبل از اینکه وارد موضوع بشم، اولا این آقایی که عنوان یکی از ابناء اهل سنت نمیتونه بگم که ما خودمون اهل سنت جماعتیم، ما اهل سنتیم. این آقا داره مثلا عادت شده به اینکه الان هر شبکه هر جایی هر حدی میزنن اینکه وارد بشه و همین حرفا رو بزنن. آقا شما قرآن از رو بخون و روایت از رو بخون. من خدمت این آقا قبل از اینکه با خدمت آقای قزوینی مثلا بحث کنم،
شما قرآن خواندن رو فکر خوبه آدم
هستن افرادی که
یارون القرآن
یارون
القرآن یارون القرآن یارون القرآن
یارون القرآن
یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن یارون القرآن
یارون القرآن یارون تو من خواستم جوابم بگم و این یخل این قلبی متوجه
هستی؟
آقای قزوینی، شما تا به الان چندین مرتبه اشاره فرمودید به این که توحید به مقدسات اهل سنت جائز نیست.
بله.
ولی من کوتاه و مختصر بفرمایید که مقدسات اهل سنت چیه؟
اهل سنت از دیدگاه ما شاید اونها دیدی را که مقدس میشمارد از دیدگاه ما مقدس نیست.
دید
همونطوری که ما نسبت به ایمان و مسلم با دید قداست نگاه میکنیم، اونها هم به خلفا و زنان پیغمبر و به بعضی از صحابه با دید قداست نگاه میکنند.
اونجایی که عبادت اونجایی که در خودشون
در صحیحشون در غیر صحیحشون نقل روایت میکنن که پیغمبر اکرم آمد در صف جماعت واقع شد به عنوان امام یادش افتاد که قسم نوبت که به برگشت خوش کرد آمد. آیا این از عصمت پیغمبر به طور هست یا نیست؟ اگر عایشه نقل میکند که پیامبر کان رسول الله جدا شده میبعد الحائض میخوام ببینم این خودشون بر علی خودشون گفتن یا ما میگیم در هفته در جون بر علی به کارشناسی که در همین شبکه صحبت میکردن با این نقلی که بندهای خدا های نقلی هم چیزی نگفت ناب اون حرفی که اون زن بره در لغتنامه ما هم هناش چیزی بکرش نه اون چیزی که اون آقایون میگفتن. اگر ما وقتی داره میشیم در باب احترام بعضی ها نخری و غیر نخری یا این که تمرینه هایی که توسط خود این ها به خودشون شده صحیح که از ما نیست بخاری این اهل قرآن تدر قرآن که از اوناش احمد که از اوناش نمیدونم دلور منصور که بار اونه هاست همه این ها بار اون هاست. خب ما با این روایت هایی که اینا نقل کردن چی کار بکنیم؟ خودشون با مقدسات خودشون تمرین کردن. میخوام ببینم یعنی عایشه حد رو به اونجا میرسونه که من روزه بودم پیغمبر بنده داره چشمان رو بوشید گفتم من روزه هم گفت منم روزه هستم زبانش گذاشت تو دهن من منم زبانم گذاشتم تو دهن پیغمبر مکی به توحید ماش به اونها یا توحید خودشون یه بس اشعار شما بهتر از من دارید که وقتی خودشون در سنن تنوزی نقل میکنن در مثالی نقل میکنن در کتاب نقل میکنن شروع به خمر درزی رو مقدساتشون ما زیر سال دادیم خودشون بودن خودشون دارن عزیزم ببینید شیعه اصلا ما اون چیزی که ما رو خدا بدیم ائمه ما ما بزن نا تکون مصد داریم ما به دیزه اون استان بقابلی نا عهد صد برشد نباشیم نا مجد که مقام و عهد بر احبالی فرمون فتوا دادن که صد برشد نه حال ام البومینی و یا غیره یعنی مقدسات اهل سنت جائز نیست. ما شمع نتاعت داریم چرا چه بشون مقام و عهد بر احبالیه
مسلمان نمیداند. میگه بلدی فکل حد برده بر انسما ما اسلمو بلاکن استسلمو بلاکن اثر رو کفر
بله.
مسلمان نشدن کفر ظاهری به کفر باطنی مبدل کردن. این نسبت به معاویه میگه اینی اکره و انتقون و سبابین وزیفه ما چیه؟ ببینید اونها این که در کتاب ها مطالبی آوردن این مطالب رو نقل کردن. من یک دفعه مثال زدم بر این که یک دفعه ما میگیم آقا بشین، یک دفعه میگیم بفرما، بتمرک. حرف یک معناست. نحوه بیان ما باید متناسب با ادبیات اهل بیت علیهم السلام باشه. ما نسبت به وهابی من گمان نمی کنم که از یه بندازه بنده در این 23 سال علیه وهابی حرف زده باشه. و تمام مطالبشون رو آوردیم، رو بحث ها داشتیم، مناظرات داشتیم و یک دفعه ما توهین نکردیم، فوش ندادیم. ولی فرض اگر من یک روزی آمدن اینجا اعلام کردم یک شبکه جهانی جما اینهایی که در قبیله وهابی اونجه میخورن، دیگه من انتظار نباید داشت شاهد جوان وهابی حرف منه بپذیره. ما با این ادبیات مخالف با شؤونات اهل بیت مخالفیم، نه برای شما تبیین حقایق. شما ببینید این بحث های ما رو اینجا ببینید، ما گمان نمی‌کنم کسی به اندازه ما از این مطالبی که در صحافشون بوده مطرح کرده باشه، ولی ما آمدیم خیلی محترمانه مؤدبانه آقا جناب ابوبکر اینه گفته، آقای عمر اینه گفته، جناب برای شما مثلا مسلم ده حجاج نیشابوری اینه گفته. یک دفعه من بیام به چهار تا فوش به قول خواهر مادرم میدم مطلب نقل میکنم، خب اون مطلبی که نقل کردم کسی از من حبشنوی نداره. من با ادبیاتی که اهل بیت ملتزم بودن، امیر المؤمنین نسبت به خوارج میگه ها اولا و اخواننا بقوا علینا، اینا برادران ما هستن. اون وقت من بیاد مثلا یک آقای سنی سوال کنم، آقا من در افغانستان، پاکستان، ایران با یک سنی برای معامله میکنم، من جواب بدم نه آقا، نمیدونم این سنی ها نمیدونم مستدیر بلا زنازاده هستن، نمیدونم اینها بغض اهل بیت رو دارن، دشمن، اصلا رفت آمد با اونها حرام، معامله با این چی شد؟ آیا این روش ائمه هست؟ ما بینید شعارمون این هست که ائمه علیهم السلام در یک جامعه زندگی میکردن، آنها اهل سنت زندگی میکردن، خوارج زندگی میکردن، نواسه زندگی میکردن. ببینیم آیا آقای امام صادق سلام الله علیه رفته بالای منبر فحاشی کنه، سب کنه یا نه؟ روش ما باید روش ائمه علیهم السلام باشه، ما جز این چیز دیگری ما نمیخوام. در تبیین حقایق من جمعه نمیدونم کسی به اندازه ایمان مطالب کتاب های اینها رو کرده باشه، ولی خیلی محترمانه، مؤدبانه. و من بارا بودم اگر کسی اعلام کنه من یک کلمه توهین به اهل سنت کردم، من حاضرم جایزه بدم، همینجا هم پوزش بطلبم.
بله ممنون آقای سهرآبادی.
جانم من آقا یه
سوال
دیگه داشتم
تمام بکنم. بله بله. ما تو سوالاتمون زیاده، وقتم کم داریم. ما شرایطی مختصر مفید ممنونم.
اجازه
بفرمایید. آقای جواد
قزوینی، من دست شما رو می‌بوسم. شما استاد ما هستید، شما بچه زهرا هستید، اما از بنده کوچک حقیر یه نصیحت مشتاقانه قبول
بفرمایید.
بعضی از حرفای شما به بعضی از این کانال ها و شبکه‌های دیگه برید، یعنی مش میکنه به یک دو. من هفته گذشته من خیلی هم برخورد شما شم یک شنبه شده هفته گذشته در آتبای تحصیلی دوچاری و نبیدن چه باشه یه مثل فرمودید نداره من آزاد بشد، خیلی بودن و از شما خیلی بعید بود. یعنی که فرمودید بله من بس فلانی رو میموشم کار ندارم، من با فلانی قبلان بودم و چهار سال بودم، بعد اختلاف به تکرم که خیلی داره بیدوشم این مزایی ها رو متاسفانه شما روشن که این خشن نبود. بعد به چند کنار رو بردید الکوتر، امام حسین، اهل بیت، نمیدونم مادر باید فرمون دیگه کاری نکنیم که ما شبکار به در این فکر تحصیل بکنیم. ببینیم حاجه ها همونطور که قرار شد ما در مقابل اونها و عدد باشیم تیزی چیز خیلی قشنگی نیست. اونم به شبکه ایشت و بلایت که من دارم برنامهاش دیگه میکنم، مثلا مرجع تقریبی مثل از سانجوان ازمای مکانم شرازی میاد اینجا صحبت میکنه، علمای با میشتاسیم بیان صحبت میکنن به این شبکه، به این نام شما میگید در فیسی
نقاطه ها منظورشون از در فیسی نه این که شبکه شما رسا 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 خود سرکه نوپا
میگم این چیزهایی که ما داریم. جناب آقای شهرآبادی شما بیایید همین شبکه ما را مقایسه کنید با چهار شبکه وهابی، ببینید ما کجای کاریم، اونا کجای کار هستن،
اونی که اونا دارن خرج میکنن،
اونها دارن برای کیفیتی که اونها دارن. حتی ما دیگه شما الان دارید میبینید نهایت چیزی که تونستیم به قول پشت صحنمون داشته باشیم اون کتابخانمون الان همینجا که شما میبینید برنامه ما داره پخش میشه، کتابخانه شخصی بنده است، دوستان ما آمدن خلاصه اینجا رو در از استادیه جنده. من بعضی وقت ما هم صبح پاشم بیام بالا برای مطالعه برای اگر چراغ روشن نشه 10 مرتبه زمین میخورم. ما داریم با این وضع این شبکه ها را اداره میکنیم. یا اون شبکه دیگه آقا اومده گاراژ خونش رو پارکینگ خامش رو کرده استادیو و داره زحمت میکشه به کاری انجام میده. شما ببینید این کارهایی که ما داریم انجام میدیم عزیز من، میخوام این رو عرض کنم در برابر شبکه های وهابی که با اون همه پولهای گزافی که عربستان سعودی یا دیگران در اختیارشون قرار میدن با این برنامه های ما اصلا قابل مقایسه نیست. حتی شاید مثلا ما میگیم دستگیده نستگیده رو نمیخوام توهین نمی شبکه این شبکه های دیگه داشته باشیم، میگیم آقا کارهایی که ما انجام میدیم شبکه هایی ما در مقایسه با دیگر شبکه ها خب خیلی خیلی که نه تنها مال ما. حالا شما ببینید شبکه سلام با 5 سال سابقه کیفیت که مقایسه کنید با شبکه مثلا نور، زمین راست اون تفاوت داره، چون اونا امکانات دارن، پول دارن، مهندس دارن، برای تکنسیان دارن، کارشناس، همه برنامه هاشون کاملا منظم با استانداردهای بین المللی دارن پخش میکنن. ولی مال ماها نه، همه جز یکی دو تا شبکه هایی اینو داری امکاناتشون خوبه، مثل برای شما المعارف اینها، اونم به قول خود سیمای بحرین یک کمک هایی به این ها جده کیفیتشون رفته بالا. ما باقی کیفیت ما جاستن در حدی یک شبکه جهانی که ایچی در شبکه محلی هم نیست، ولی حالا خدای عالم توفیق داده با همین امکانات خیلی ناچیز داریم صدای اهل بیت رو به گوش جهان میرسانیم. خدا را شاکر هستیم. نستجد بلا این نیست که من به یک شبکه ولایت یا دیگر شبکه ها بخواهیم خدای نکرده بسارت کرد، نه دیگه ما با این امکانات خیلی ناچیز کاری نکنیم که این شبکه های ما هم بسته بشه. اینا اومدن شبکه مثال رو نمیدارم ده دواز شبکه وهابی رو بستن، فردا چه بسا یک نقطه ضعفی هم از من قزوینی بگیرن طوری برای شما اعلام کنن، برای شما به قول هاتبرد یا گالکسی و غیره اینجا دارن تفرقه میندازن، این شبکه هم بسته بشه. و اون دفعه از همه عزیزان مسئولین شبکه ها مصرانه خواستم، خواهش کردم یه مقداری تلاش کنیم روش های ما روش های معتدل باشه. خدای نکرده کار به اونجا نرسه که ما بخوایم تعرض بخوریم.
آقای سرآبادی خیلی متشکرم از این فرصت نذارین. شما اگه اجازه بفرمایید این پاسخ رو شما
نرابطه با سوالاتی که آقایان داشتن، خب سوالات خیلی زیاد بود و من بخوام اینها را جواب بدم که خودش یک ساعت خورده. بله من برای شما
کنم من هم اصلاح میکنم 15 دقیقه کنم برنامه داریم
15 دقیقه خوبه دیگه. به قول یکی از این آقایان حالا اینم دیگیم بعد نیست برای رفت خستگی جنابای قرائتی بود، رفته بودیم اصفهان شب میلاد امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، خب بنا شد ما صحبت کنیم، مده ها و غیره آمدن واسه میکروفون را گرفتن، دو خلاصه هر چیز تونستن صحبت کردن حرف زدن. عاقبت من رفتم این صاحب مجلس گفت که حاج آقا من میخوام از شجاعت علی، از عدالت علی، از زهد علی، از تقوای علی خوب بگی. اونه خود چقدر من وقت دارم؟ خب حاج آقا حدود 10-12 دقیقه بیشتر وقت ندارید. خب من رفتم پشت بلند نگو گفتم که ای جهنم امیر المؤمنین در شجاعت در عدالت به همین کدن و سلام علیکم و رحمت الله. حالا آقای محسنی الان حدود شما نزدیکی 23-25 تا خط گرفتید و بنا بود که 5-5 تا خط میگیرید ما جواب بدیم بعد برای شما بله. من از عزیزان گیرنده تقاضا دارم بزرگواری کنن تماس نگیرن تا ما بتونیم اینها را اگر جواب بدیم، اگر واقعا فرصتی بود در خدمتشون هستم. در رابطه با سوالاتی که عزیزان ما داشتن در رابطه با قضیه عالم زر بود، خدای عالم در سوره اعراف آیه 172 به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. در این زمینه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نکات خیلی ظریف و قشنگی دارد، دوستان رو من توصیه میکنم بخونه که ما مفصل صحبت کنم دیگه کار به چیزا نمیرسه، ولی همین اندازه عالم زر آقایان اونایی که معتقد هستن خود المیزان المجمع البیان مرحوم طبرسی هم مفصل صحبت داره. بنده خودم یک سال ماه رمضان در بوستان، یک سال خیلی خوشی هم بود، شاید بهترین شهری که من رفتم برای منبر و واقعا خلاصه خاطرهای خوشی دارم تو سرکان بود. اونجا من یه دوسته جلسه در رابطه با عالم زر صحبت داشتم. بله، در رابطه با برادر عزیزمون علی آقا از شیراز که سوال کردن در رابطه با علم غیب امام معصوم، آیا با دیگر آیات قرآن منافات ندارد، چطوریه؟ این رو ما بارها جواب دادیم. درسته در قرآن در سوره انعام آیه 59 و این له مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو یا نه لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، سوره اعراف آیه 188، علم غیب از آن خدا و دیگران، اگر من غیب میدانستم تمام کارهای خیر رو به خودم جلب میکردم. بله، علم غیب دو نوع، علم غیب ذاتی استقلال مال خداست، ولی علم غیب تعلیمی و تعلمی، بل خدای عالم در سوره جن آیه 26 صراحت داره، عالم الغیب، خدایی که غیب را میداند، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، خدا بر غیب خودش کسی را آگاه نمی کنه مگر از او راضی باشد، من رسول همانند پیغمبر. خود امیر المومن وقتی در رابطه به آینده بصره و غیره صحبت می کرد، یکی از افراد حالا از منافقی اون پاشد گفت یا علی این از علم غیبه، از ناگوب نه، این علم غیب نیست، بلکه تعلم من ذی علم، این آموزش دیدم از پیغمبر، او هم از ذات اقدس ربوبی. و خب اونهایی که میگن ائمه علیهم السلام ما شیعه معتقد هستیم غیب میدانند، خود ابن تیمیه صراحت داره بر این که نه تنها ابوبکر، عمر و عثمان، بلکه وفی اتباع ابوبکر و عمر و عثمان، من یخبر و به اضعاف ذلك چندین برابر آن که علی علیه السلام از غیب خبر داده، تابعین ابوبکر و عمر و عثمان از غیب خبر دادن. آقایان میتونن منهاج سنن جلد 835 رو ببینن. برادر از بعد عزیزمون در رابطه با همکاری علی با خلفا صحبت کرد، این ما مفصل عزیزم بحث کردیم و این همکاری ما بلید بچه ثابت نیست، بلکه خلافش ثابته. و خود امیر المؤمنین سلام الله علیه در صحیح مسلم برای شما عرض کنم، جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد با بلفی، از نظر خودشون رسد به ابوبکر و عمر صراحتا از قول عمر آورده، برای ائتمانی آتمن کاذبن غادرن خائنا، نظر علی این بودی که ابوبکر و عمر گناهکار بودن، خائن بودن، دروغگو بودن و حیلگر بودن. نظر امیر المومن در صحیح مسلم اینطوری آمده، اگرم دروغ هست دیگه میگن مال خوب بد بیخیدش صاحبش، خودشون نقل کردن. و اگر مشورت هم داده، مشورت وظیفه شرعی هر مسلمانیه. اگر فلان یک یهودی هم بیاد بگه آقا من فلان جوان اومده خواستگاری دختر من، اگر شما بشناسید و واقعا خیانت در مشورت کنید، پیش خدای عالم مسئول هستید. و اضافه امیرالمومنین هم گاهن می آمده، فرض بفرمایید بحث همکاری و غیره داشته، چون امام معصوم وظیفش این بود تا اونجایی که احساس می کند مسلمان ها در خطرن، اسلام در خطره، به عنوان امام منصوب من قبل الله تبارک و تعالی وظیفش اینها رو انجام بده. و برادر عزیزمون جناب آقای محمودی که از کردستان زنگ زد، ما از محبت هایشون کاملا متشکر هستیم. حالا ان شاء الله امیدواریم این عزیزمون یک کلاس تجویدی بگذارن، ما ان شاء الله از محضرشون استفاده می کنیم. یا به قول اون آقا می گفت حداقل ادبیات فارسی ایشون دیگه فارس هستن رعایت بکنن، اون چطوری رعایت میکنن، تا ان شاء الله در قسمت های دیگر هم اینها عزیزانمون یه مقدار دقت کنن، وقتی میان به شبکه جهانی صحبت میکنن طوری صحبت کنن یا سوالی مطرح کنن که مسئله علمی مطرح بشه. برای شما گفتم آسمان ریسمان را به هم باختن مشکلی رو حل نمی کنه. و برادر منهای صادقی از اهواز من جواب دادن، برادر عزیز منهای دشتی از اصفهان بحث فدک رو مطرح کردن که چرا امیر المؤمنین بعد از آن که به خلافت رسید فدک رو بر نگردان. این رو ما عرض کردیم قبلا در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 44، جلد 8 صفحه 4 و صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152، اونجا دیگه صراحت دارد که زمان خود عمر بن خطاب تا تمام ارث میراث پیغمبر رو خلیفه دوم به امیر المؤمنین و عباس برگرداند. این آقایان به ما بیان بگن و این ذات امیر المؤمنین در نامه که به محمد بن عبد البر می نویسه میگه بلا کانت فی ایدینا فتکن اما ازلت و سما، در زیر آسمان که بود ما یک فتکی دستمان بود، برای شما عرض کنم وقت شهد علیها نفوس قومون و سخت علیها نفوس قومون آخرین، یک دسته بر او بخالت ورزیدن، یک دسته سخاوتمندانه از کنارش رد شدن و دفاع نکردن. بعد امام کاظم هم سوال کردن چرا امیر المؤمنین برنگرداند خود نفس فتک را؟ امام کاظم سلام الله علیه فرمود اون کسی که قاصد بوده و مظلوم بوده همه رفتن پیش خدا، اونجا خدا یا عالم حق رو به حق دار رسانده، نسبت به کسی هم که ظلم کرده کیفر کرده، علی نخواست چیزی را که محکمش تمام شده قضیه فیصله پیدا کرده دوباره پرونده را باز بکنه. و اضافه خود امیر المؤمنین در خاطی هستی میگه اگر من بخوام اینها را برگردانم، فدک رو برگردانم، بحث برای شما هدر اسماعیل و غیروی اینها را برگردانم، تمام آنچه که اطراف من هستن تراکنده میشوند، چون 25 سال مردم با اون روش و سیره اون خلفا عادت کردن و تصور میکنن که سنت همون هست. و بعد عزیزمون سوال کردن در رابطه با مسئله برای شما اصلا ذوالقرنین که آیا کوروش هست یا نه، بله ما بعض از روایاتی هم از معصومین داریم که مراد از ذوالقرنین همون کوروش بوده و خود آقای مکارم ندارم اینم مفصل آوردن و تفسیر المیزان آوردن. و برادر عزیزمون جناب آقای صادقی از مازندران، خب جناب آقای گرایی صحبت داشتن در رابطه با مصلا برای شما اصلا و تخت و من مقام ابراهیم مسلم و توضیح هم خودشون دادن و سوالی هم که کردن سوال باید اهل سنت جواب بدن، به ما هیچ ارتباطی نداره. برادر عزیزمون جناب آقای صادقی از مازندران بحث کردن در رابطه با مناظرات که در بعضی از شبکه ها مطرح میکنن، خب ما بارها گفتیم بازم داریم میگیم، چون امروز تعدادی از دوستانم تماس گرفته بودن بودن این قضیه رو دوباره باید پیگیری کنید و مطرح کنید. ما رسما اعلام کردیم در شبکه جهانی ولایت به روی همه اندیشمندان اهل سنت و اندیشمندان وهابی باز هست برای مناظره بخوان، گفتگوی دوستانه بخوان، ما در خدمتشون هستیم. هر روزی اعلام کنن اگر چنانچه برای مناظره هم آماده نیستن، ما حاضریم وقت بگذاریم اینجا آقایان بیان 10 دقیقه یک ربع نیم ساعت صحبت بکنن بدون اینکه مناظره هم باشه. مردم تمام دنیا از آمریکا و کانادا گرفته تا شبه قاره هند صدای عزیزان رو مردم بشنون و ما هم در کنار این میاییم بحثمون رو میکنیم، حرف ما رو مردم بشنون، ما آماده هستیم. در رابطه با جناب آقای عبدالله حیدری هم که شون اعلام کرد برای مناظره، ما چندین بار گفتیم ما آماده هستیم، یا مقدمات آمدن شما را ما فراهم میکنیم، هزینه‌اش رو پرداخت میکنیم، شما تشریف بیارید ایران، قم در خدمت شما هستیم. مقدمات آمدن ما را به امارات فراهم کنید با هزینه خودمون، ما میایم. راه سوم، خب شما بیایید همونطوری که با این شبکه این تلفنی از مدینه صحبت میکنید با این شبکه هم تلفنی صحبت بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. اگر احساس میکنید بنده حضوری باشم شما تلفنی، بنده هم حاضرم برای شما هم تلفنی صحبت کنم. آقای محسن و بیرمان داور میگذاریم اینجا، من میرم توی یک ساختمان دیگه تو داریم تلفنی صحبت میکنیم. ما آماده برای گفتگوی دوستانه با این برادرمون که اعلام کردن هستیم، ولی از ایشون خبری نشد. ما سه تا راه پیشنهاد کردیم، گفتیم اگر هر کدام از این رو قبول داره در خدمتتون هستیم، اگر هم قبول ندارید راه چهارمی پنجمی مطرح بکنید باز این گفتگوی دوستانه صورت بگیرد، ما هیچ مشکلی نداریم. و اینکه بودن امامت را از قرآن ثابت کنید، ما مفصل جا گفتیم انشاءالله در ایام قدیر هم کل بحث امامت و هم از قرآن هم از سنت و هم بحث عقلی را انشاءالله مفصل ما مطرح میکنیم.
چه بلای خانه امور مومنین و قبر حضرت آمونه شده شد.
بله، در رابطه با این که همون جرایی بود اینها، اینها نسبت به قبر حضرت خدیجه چیکار کردن؟ بله اینا در سال 1218 وهابی ها که هجوم آوردن مکه را تصرف کردن، اول کاری که کردن خانه حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها را که مدت مدیدی محبت وحی بود، محل نزول جبرائیل بود، ویران کردن، به توالت مبدل کردن. عزیزانی که مکه مشرف میشن از مسعا میان بیرون از باب السلام روبروش رو 2300 تا توالت و دستشویی اینجا خانه حضرت خدیجه ام المؤمنین بوده. حتی من یک شب برای شما عرض کنم در منظر یکی از شخصیت‌های بردسته مکه مکرمه بودیم، آقای دکتر بن عبید از اساتید بردسته دانشگاه ام القرا هم اونجا بودن. از ایشون من سوال کردم آقا اینجا را میگم خانه حضرت خدیجه بوده، خب بله ما هم به این نتیجه رسیده ایم، فقط داریم خانه حضرت خدیجه همین جاییست که از حدود محاذه باب امیرالمؤمنین از باب السلام یه مقدار به طرف برای شما کنم صفا از اینجا شروع میشه تا با نزدیک در ورودی بازار ابو سفیان کردن و بازار یه مقدار از محاذه مرده بالاتر اینجا خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. بله خانه قبر ام حضرت آمنه رو هم اینها برای شما از کنم نفت ریختن و آتش زدن که بدین وسیله خلاصه اون عداوت یا محبت خودشون رو به نبی که مکرم نشان بدهن. تمام این قضایا را جناب زینی دهلان در کتاب فتنه الوهابیه مفصل مطرح کرده، در کتاب الدرر الثنیه‌شون مفصل مطرح کرده. و برادر عزیز من با سوال کردم به عصر ظهور چقدر نزدیک شدیم. برادر من خود امام ائمه ما فرمودن کذب الوقاتون یا کذب الوقاتون، هر کس برای فرج و ظهور وقت تعیین کنه دروغ گفته یا تکذیبش کنید. ما بیید وجهیم ما این که بگیم آقا فلان سال فلان مدت یا چه قدر مانده، اینها همه ناصحیحه و نادرسته. حتی ما داریم که خود آقا ولیت ارواح نافدا هم از زمان ظهورشون اطلاعی ندارند و خودشون فرمودن اکثر دعا به تعجیل فرج، زیاد برای فرج من دعا کنید. ولی ما با توجه به ظواهر و آنچه که در روایات نسبت به علائم ظهور بوده تقریبا احساس میکنیم که انشاءالله خیلی نمانده باشد، ولی الامر بید الله تبارک و تعالی. اینا در حقیقت بحث های بود. بعد عزیزمون در رابطه با بحث حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کردن، گفتن حدیث فاطمه تو بعد از اون منی من اغذبها فقط اغذبنی در رابطه با خواستگاری امیر المؤمنین از دختر ابو جهل بوده. خب برادرای عزیز در صحیح در مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 153 با سند صحیح میگه صحیح الاسناد میگه پیغمبر فرمود ان الله به فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، زهرا جان خدا بر غضب تو غضب میکند و بر رضایت تو رضایت میدهد. هیچ بحث برای شما تام خواستگاری دختر ابو جهل نیست. در کتاب بخاری جلد چهارم صفحه 213 حدیث 3714 از نسبر نقل میشه که پیغمبر فرمود فاطمه بس اتون منی و من اغذبه ها فقط اغذبنی، قضیه خواستگاری دختر ابی جهل هم نیست. همچنین در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 141 حدیث 62 فاطمه بس اتون منی من آزاها فقط آزانی یا یعبینی ما آزاها، قضیه خطبه و خواستگاری دختر ابی جهل هم در این روایت نیست. و همچنین در جلد چهارم صفحه 42 حدیث 393 داره که فقط به فاطمه علی ابی بکر فلم تو کلمه حتی مادر یا توفیت لم تزل مهاجرت او حتی توفیت، این قضایا هست. و اضافه اون آقایانی که آوردن قضیه داستان خواستگاری دختر ابی جهل آوردن، این مشخص زمان بنی امیه مطرح شده و تنها کسی که در صحیح بخاری و مسلم آمده ناقل این قضیه مسور ابن مخرمه هست. خود مسور ابن مخرمه سال دوم هجری تازه آقا به دنیا آمده، سال دوم هجری. آقایان مراجعه کنم کتاب الاصابه ابن حجر جلد دوم صفحه 92، یعنی زمان رحلت پیغمبر این آقا تازه 8 ساله بیشتر نبوده. او این چه قضیه ایست که این مسائل همه داره مطرح میشه؟ پیغمبر آمد و عباس میتجید رب بالای منبر و خطبه خاند و ایها الناس، علی میخواد بگه دختر ابو جهل رو بگیره و نمیدونم اگر بخواد دختر ابو جهل بگیره دختر من طلاق بده چنین. چطور شد از میان اون همه صحابه فقط یک بچه 2 ساله 3 ساله شنید؟ و جالب هم این هست که آقای ابو علم از دانشمندان مصریز و فارغ التحصیل دانشگاه الازهر هم هست، کتابی داره به نام فاطمه الزهرا صفحه 170، میگه تمام اونهایی که این قضیه رو نقل کرده اند میگن این قضیه خواستگاری سال دوم هجرت بوده، یعنی اون زمان که هنوز مصور اصلا به دنیا نیامده بوده یا نه در دامن مادرشون داشته بیسترک میخورده. و ببینید این قضیه رو مشخصه، بعضی ها میگن دروغگو کم حافظه هست، اینها دروغی ساختن و به دنبال مسائلش هم نبودن. و اضافه بر این برایشون عرض کنم کاملا این قضیه دروغ، همین دختری را که این آقایان میگن علی رفت خواستگاری دیگر اسمش جبیریه بوده بنت ابی جهل، اصلا جبیریه تا رحلت پیغمبر مدینه را ندیده، اصلا مدینه را ندیده. و مشکلات زیادی این قضیه دارد.
فرصتمون تمام شد، از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این زمان همراه ما بودن و گیرنده هاشون بودن و برنامه ما رو مشاهده کردن. انشاءالله قول میدیم در برنامه های بعدی از حاجه ها درخواست میکنیم که بازم این مسائلمون سوالایی که میکنیم کوتاه‌تر باشه، چون ما خیلی از بینندگان عزیزی که در حال ارتباط با ما بودن ما نتونستیم با این ارتباطی برقرار کنیم و متاسفانه خوب نیست. ما میخوایم که خیلی از بینندگان عزیزمون رو پاسخ بدیم. انشاءالله از حاجه ها میخوایم که در کوتاه‌تر و باز مطرح بشه، انشاءالله بتونیم به بینندگان عزیزمون سوالاتشون بپردازیم. ممنون از تماسات عزیز که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. پست ختام جلسه اون دسته برنامه قبل دعای حضرت عالی است. لطفا فرمایید چند تا دعا بکنید و انشاءالله با بینندگان عزیزمون خداحافظی کنید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی صدیقه طاهره، به آبروی صدیقه طاهره، به آبروی صدیقه طاهره، هر چه سریعتر فرج مولای ما نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. الهی رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، حوائج حاجتمندان ربا فرما. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، اون عزیزانی که تلفن کردن، اون عزیزانی که پشت خط ماندن ما نتونستیم و قطعا به قول متحمل زحمت شدن، اون عزیزانی که تکرار برنامه ما را میبینن و اونهایی که حقی به گردن ما دارن، خدایا با آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستم از همه همکاران عزیزم که تو اتاق پخش و اتاق فرمان هستن، تشکر میکنم که این برنامه رو فراهم کردن و مجددا از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله تا برنامه آینده خدا نگهدار شد.
گشتیم خراب آمد از فرش نشاط و عشق، چون مرد بربازیم، چون مرد بربازیم.